رب العالمين. وصلى الله على سيدنا رسول الله
اللهم صل على
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الدائمين. در امر اولشون فرق بین قضیه حقیقیه و خارجیه رو گذاشتن، عرض کردیم خطابات قانونی ربطی به قضیه حقیقی و خارجیه نداره. اگر ایشون می‌فرمودن به جای او به نحو قضیه خارجی و حقیقی بهتر بود. اما این مطلب اجمالاً که در خطابات قانونی گاهی اوقات رو موضوع معین مثل اکرم زید العالم، گاهی مثلا رو عنوان مقدر، یعنی به هر چی موضوع شد بعدم باز توضیحاتی بعد خواهند داد. این مطلب درسته، این اصل این مطلب. این عمل کلام اینه که این موضوع مقدر که شد، آیا اگر اون موضوع پیدا نشد حکم فعلی نیست یا تأثیر داره در فعلی، در تحقق فعلیت حکم؟ فعلیت مراد به فعلیت مراد. این رو ما اشکال کردیم، اشکالی در مطلب بودیم. بعد ایشون در صفحه 778 الامر ثانی، اینم نقنق داره توش. حالا من اگه بخوام وارد بحث کبرویش بشیم که خیلی طول میکشه، من فقط میخونم چون این طولانی نسبت، نه خیلی طولانی و تأثیر گذاره. من فعلا عبارت ایشان رو یک توضیح عرض میکنم و بعد یک مختصراتی اشکالاتی اگر هست، اما مطلب واقعی رو بیشتر میگذارم. اصولا این مباحث بیشتر توی همون بحث مفهوم شرط مطرح کردیم. حالا ایشون در اینجا چون واجب مطلق و مشروطه، واجب مشروط، ایشون سعی کردن اون بحث رو در اینجا مطرح رو. بله، ایشون میفرمان که معلوم شد که قضایای شرعیه، قضایای شرعی از کلم خطابات قانونی اصلا جز قضایا نیستن. تکون علی نهج القضای الحقیقیه، این نهج خوبه، نهج خوبه، تعبیر نهش خوب، دون القضای الخارجیه. و هینه از این تکون الاحکام و شرعی مشروطتن به موضوعاتها ثبوتن و اثباتن. از کردیم در اعتبارات قانون در امور اعتباری ثبوت و اثبات نداری یکی فن، اما ثبوتن فر ما تقدم ان ان القضیه الحقیقیه عبارتون ان ترتب حکم او وصف علا عنوان اخذ منظرتن یا مناظرتن لافرادهی المقدر وجوده ها الاخر. این ثبوتن ثبوتش گذشت که قبول نشد. و اما اثباتن و المراد بهی مرحله الابراز و اظهار الجل. عرض کردم ما هنوزم نفهمیدیم که مرحوم نایلی قائل به همون مقاله مشهوره یا این قائل به ابراز اعتبار نفسانی. از این عبارت ایشان ابراز در میاد، اثباتن ابراز و اظهار جل. دقت کردین که عبارت ایشان نیست، ما هست که اظهار جل نداریم، با اظهار جل میشه. فرق این دوتا روشن شد. مرحوم استاد میفرمودن فرقی بین جمله خبریه و انشائیه نیست، هر دو برای ابرازن. یکی برای ابراز حکایت از واقع که مثلا در واقع چیه، مثلا الان روز، الان شبه. یکی برای ابراز اعتبار نفسانی. ولذا فرقی با هم، ولذا ما هست که نه واقعا با هم فرق میکنن. انشاء غیر از اخباره. اصلا قضایای انشائی از نظر تاریخی بعد در فرهنگ بشر آمده، ابتدا قضایای خبریه بوده. فقط بلازم توضیحات چند بار عرض کردیم توی مرحله انشاء اونی که مشکل تولید کرد این بود که غالبا این لغتی که ما میشناسیم، یعنی فارسی و عربی و انگلیسی و اینا که ما میشناسیم، انگلیسی اجمالا، بعضی وقتا برای مقام انشاء الفاظ خاص آوردن مثل افعل صیغه فعل، و بعضی اوقات برای انشاء الفاظ خاص نیوردن، از همون جمله خبری استفاده کردن که توضیحاتش داده شد، مثل انشاء، مثل بیع و مثل. رضا مرحوم نایینی مطلبی فرمودن که در عقود وقتی خواستن از جمله خبری استفاده کنن از جمله ماضوی استفاده کرد. مرحوم نایینی تنبه، مرحوم نایینی هم داشت این مطلب رو در مکاسب و اینجا نگفته بود. ما در توضیح مکاسب عرض کردیم، میگه در عقود آمدن جمله خبری ماضویه به کار بردن،
محقق الوقوع بود.
چرا؟ چون در جمله ماضوی محقق الوقوعه. از اون هم میخواد بگه من فروختم، تملیک تمام شد. میخواد اینطور بگه دیگه، وقتی میخواد بگه فروختم، نه اینکه فردا میخوام بفروشم. لذا این مناسب بود با قضیه مازویه. اما در اعتبارات خطابات شرعی جمله مضارع آوردن یا عید و صلاته، دقت کردید؟ یکی دیگه این توجیه رو این پس که این دکتر هم مرحوم نایی میفرموندن که در یک جا ماضی آورده، در یک جا مضارع آورده، اما در هر دو جا از قضیه سلام نده، در هر دو جا از قضیه خبری استفاده کرده. روشن شد؟ این مطالب بود که گفته شد و عرض کردیم به اصطلاح این مطالبی که گفته شد اینه که در امور انشایی با اخبار عرض کردیم در کلمات مشهور علما الانشاء و ایقاء المعنا، و ما اینو مفصلا در کلمات مرحوم آیاشان حسین اصفهانی در شهر مکاسب عبارت ایشون خوندیم که این ایقاع معنا نداره، این ایقاع تو وعا اعتبار یا ایقاع حقیقی است، از ایقاع حقیقی و جزء اجزای وجودش باشه، از یه حرفا همین حرفا هم آقای خویی دارن در حاشیه مکاسب خوندیم، این عبارت در بحث مکاسب که حالی بود اون وقتا که حالی داشتیم، در اونجا این عبارت ایشون خوندیم. یعنی ایشان مسئله ایقاع المعنا رد میکنه، دقت میکنید؟ الانشاء ایقاع المعنا، چون میگه ایقاع معنا نداره، ایقاع یعنی ایقاع یا وجود حقیقیست، ایقاع حقیقیست یا ایقاع اعتباریست، معنا واضحه ایقاع اعتباریه. یعنی عرض کردم خود مرحوم آیه آشفان حسین اصفهانی هم باز خیلی انصافا کار خوبی کرد، ایشون اعتبارات یک شرحی داد که عرض کردم تقریبا شرح مفصلش تو این ادراکات اعتباری مرحوم آیه طباطبایی آمده، لیکن اون بیشتر روی اعتبارات به اصطلاح ادبیه، به درد اعتبارات ادبی. آقای خویی هم دارن اما در اعتبارات قانونی، یعنی یک اعتبار نفسانی میکنه، اون ابراز میکنه اعتبار. مثلا اعتبار میکنه این کتابش ملک زید باشه، 100 تومن زید هم ملک او باشه، این ابراز میکنه، ایشون اینجور معنا میکنه، انشاء رو اینجور ابراز اعتبار نفسانی. یا اعتبار میکنه این تکلیف یعنی قیام به ذمه شما باشه، میگه قوم، این اعتبار میکنه، ابراز میکنه. عرض کردیم این خلاف واقعه. این عبارت ناینی مرحله الابراز او و اظهار الجعل، اظهار الجعل معنیش اینه که در اونی که در افق نفس جعله، این یاد اونو ظاهرش اینطوره دیگه، اظهار الجعل یعنی اونی که در افق نفسه، در صبع نفسه، در وعاء نفسه متکلم واقع شده جعله، حالا میاد اینه اظهارش میکنه. و عرض کردیم این مطلب قابل قبول نیست، و توضیحاتش کرار عرض کردیم در امور اعتباری خود ابراز وجود پیدا میکنه، جعل پیدا میکنه، جعل منه وجود، خود ابراز، قبل از ابراز هیچ. البته خدای خویی هم دارن که تا ابراز نکنه هیچ اثری نداره. خب اگه اثر نداشت برای چی اعتبارش میکنه؟ اگه اثر نداشت، عرض کردیم نکته اساسی در اعتبار آثاره، اصلا اعتبار به خاطر اثره، و لذا این تعبیر رو که مرحوم آقای طباطبایی داره زارن از آقای چیز گرفته باشه، از آقای آشان حسین یا خودش برده. اعطاء حد شیل غیره، ایشون تنزیل به اعتبار رو اعطاء حد شیل غیره، یعنی میاد حد شیر بودن رو به زید میده، یعنی که انه زید رو از لباس آدم بودن خارج میکنه، اون لباس شیری بهش میپوشنه. اعطا تنزیل، اعطا حد شیل غیر، خیلی خوب، بسیار خوب. این تنزیل که اعطا حد شیل یا اعتبار اعطا حد شیل غیره، این باید نکته داشته باشه، بدون نکته که نمی کنن. شما میگید تا ابراز نکنه تأثیر نداره، چه فایده داره؟ خب ولذا عرض کردیم اگر ابراز نکرد نیست، این از قبیل موج ساکنه، ما موج ساکن نداریم، موج همون حرکت آبه، اگر این موج از حرکت افتاد دیگه موج نیست، ما موج ساکن نداریم. شما اگر اعتبار کردید و ابراز نکردید هیچ اثر نداشت، پس اعتبار نیست، دقت کردید؟ بله، عرض کردیم این تأثیر و این اعتبار و این تنزیل دو تا، یعنی در زندگی فعلی ما دو تا اثر مختلف داره، یکی روی رفتاری و کارهای رفتاری و مثلا جهات رفتاری انسان و کارهایی که انسان انجام میده، تأثیرات احساسی و عاطفی و اینجور چیزا، این رو عادتا بهش میگیم اعتبار ادبی. مثلا زیدون اسدون تمتوانی میگوریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد، این اعتبار ادبی است. از کلم زارن چند دفعه گفتم در لغت فارسی نه، میدونی نه، مار بد اون ماریه که از دور سم میشه پخش میکنه، احتیاج به زدن نداره، نیست زدن، فوت میکنه، از دور میکشه. این میخواد بگه یار بد مثل اینه، نمیخواد یار بد به تو ضرر برسه، همین که با تو هست وجود یار بد همون وجودش تو رو میکشه، همون وجود یار بد مثل مار بد میمونه، همون نفس زدنش تو رو نابود میکنه، نمیخواد به تو گاز بزنه، نیش زدن هم نمیخواد. یار بد بدتر بود از مار بد، این برای تأثیر بر و تعبیر قشنگی هم هست. انسان هم همینطور، خدایش هم مطلب همینطوره. بله، گو ان المرء لا تسأل بسأل عن قرینه فإن القرین بالمقارنه یقتضی. این داره فارسی هم داریم، تو اول بگو با کیان کیستی پس آنگه بگویم که تو چیستی. این در فارسی در لغت عربی هم هست ایشه. بنابراین اگر تأثیر در جنبه های رفتاری و احساسی و اینجور چیزا داشت، اینو میگیم تنزیل ادبی، میگیم اعتبار ادب. اگر آثار برش بار شد، اینو میگیم اعتبار قانونی. اخلاق رو با عملی که گرفتن، آخه عقل عملی پیشونا ستاست دیگه، اخلاق و تدبیر منزل و سیاست مدون. در عقل عملی اولا خود فلاسفه کمتر بحث کردن، شاید دیده باشین، و اون بحث این کلم بیشتر رو اخلاقه، رو اخلاق زیاد بحث کردن. باز سیاست مدون هم یه مقداره که باز بحث شده، تدبیر منزل خیلی کم بحث کرده.
علامه قصدش از اعتباریتی بوده که بحث اخلاق رو درست کنه، که افعال اخلاقی اعتباریان یا نه.
نه اونا اون بحثی بوده که
قائل بوده که اعتبار،
یعنی مرحوم آشام حسین قائله، مرحوم آشام حسین قائله اما آیا علامه اینجا نداره این بحث رو؟
تهش هم نداره؟
نه نمیدونم، من تا تهش آخراش داره نمیدونم. من چون این ادراکات اعتباری رو خوندم تو بحث، تا بحث خوندم اما هی رد میکردم، هی دو صفحه سه صفحه تا آخرش خود بگیر.
حاشیه های آقای مطهری که خود ایشون زمان خودش چاپ نکرد
اینو آشام حسین داره، آشام حسین حجیت و اخلاق رو از این که گرفته، میگه اینا از قضایی و اقلایی هستن.
بس اخلاق و اعتباری دونستم، ظاهرن تالی فاسد داره که آقای مطهری هر کاری میکنه نمیتونه حرف علامه رو درست کنه، و اولاقا اصلا زمان حیاتش چاپ نمیکنه، چون میگه اصلا اینا اعتباری دونستن اخلاق کله
از کردم، چون اینا آشام حسین اصفهانی داره.
در تبیین اون احتمالاً
ما عرض کردیم این مسئله حسن و باب عقلی رو هم ایشون جزء قضایای چیز گرفته که بعد نظام برش اجتماع، نظام اجتماع است. مثل حجیت، حجیت رو قبول کردیم، حسن رو قبول نکرد. این حرف من رو آشام حسین داره مفصل.
اصلا یه جمله داره میگه این حرف با حرف راسل فرق نداره.
آقای مطهری تو با ورقش مثلا اینجوری معنا کردن اخلاق با حرف راسل هیچ فرق نداره، نمیتونه حرف علامه رو درست بپذیره.
من الان حرف راسل در این جهت در ذهنم نیست، اما راسل اصولا فکر رو کلا منکره، یعنی فکر رو یک تفسیر غریزی برای همون انگیزه های شرطی شده، حالا میخواد اخلاق باشه یا غیر اخلاق. اصلا او راسل فکر و استقلال فکر رو در انسان کلا، حتی عقل نظری، عقل نظری هم ممکن قبل از اونی که من در راسل، البته این راسل هم که من میگم در وقتی که نجف بوده مجموع آثار فکری ایشون رو به عربی دیدم، من کتاب های فارسی ترجمه شده ایشون کم، همین قدرت از ایشون مختصر نه همه شو. اما در آثار عربی ایشان که نگاه کردم ایشون منکره، ایشون تفسیر غریزی میکنه. علی ای حال دقت فرمودید، لذا مثلا میگه که مثلا اگر طبیب مثلا میگن الان اگر طبیب مثلا بیشتر از مبلغ میگیره، مثلا فرض کنیم ببین که مطبش تا یک باغ بسته میشه، این اثر داره، این میگه اعتبار قانونی. وقتی اثر برش بار کرد یعنی اعتبار، تا یک ماه مطبش بسته میشه، یک سه روز مثلا زندان تعزیری داره فلان، اینا رو میگن اعتبار قانونی. پس اگر آثار برش بار شد میشه اعتبار قانونی، آثار برش بار نشد جنبه‌های تأثیر و احساساتی و عاطفی داشت، اعتبارات ادبی. دقت میفهمید؟ اونی که الان ما میفهمیم اینه، این عبارت مرحوم آقای ناینی روشن نیست. فطارتن یکون الابراز لا به صورت الاشتراط،
ایشون میگه فرض قانون باید موضوع احکام جزایی باشه،
همین هم هست. بله، تارتن یکون الابراز، بله، لا به صورت الاشتراط. ایشون خیلی عجیب قضیه طلبی و حملی یکی گرفتن، ای لا تکون القضیه مصدرتن به عدات شرط، چیزی نیست در عدات، کما اذا قال قیل المستسی یهوج، و اخرى یتکون القضیه مصدرتن به اعداد شرط. در شادی مرادش مصدره به اعداد شرط و اینو در چیز در اعتبارات شرعی اعتبارات قانونی کما اذا قیل ان استطعت فحج و علا ای تقدیرین لا یتفاوت الحال، حال فرق نمی کنه به اون صورت باشه یا به این صورت باشه. اذ معال و کلن الال آخر فان معال شرط الال موضوع. دیگه این بحث بینید بحث خاصیه در منطق مطرح شده دیگه، فعلا عوضه ما رو بخواین که بردش. و معال الموضوع الال شرط و نتیجه و نتیجه تو واحدتن واحدتون مثلا و هی عدم و تحقق الحکم الا بعد موجود وجود الموضوع، اگه گوه المستطیع یا شرط این اگر این او نعم یختلف الحال به حسب صناعت العربیه و القواعد اللغویه. صناعت نمیخواد، نه خود لغت، هر لغتی هم داره یه خصوصیاتیه، یک جهاتی داره در خصوصیات. اینا چون اونسشون با کلام عربی بود و احاطه به بقیه لغات نبود، اینها در لغات مختلف حالات مختلف داره. ولذا عرض کردیم در لغات مختلف گاهی اوقات حیات مختلف رو با مواد مختلف، مثلا اگر فرض کنید ذهاب باشه، ذهاب اگر مصدر باشه اسم فاعلش مثلا قائل میگیرن یک ماده دیگه میگیرن، اسم مفعولش مثلا فرض کنید مثلا مضروب میگیرن یک ماده دیگه میگیرن. اصلا هیئات رو با مواد مختلف، بعضی وقت هم نه، مواد معانی مختلف رو با زیادی کردن حرفی در اول و آخر پسند و پیشوند با، مثل فارسی و انگلیسی هم اینجوریه. بعضی وقت هم با حیات میگن مثل لغت عربی مختلفه. این یعنی لغت، لغت واحدی نیست. یک ولذا ما عرض کردیم یک امر عرفی داریم، اینه که ادراک عرفی در جمیع لغات هست. چی ادراک کرده؟ یک امر لغوی داریم، اینا از اون ادراکشون چی تعبیر کردن، تعبیر رو که این لغت، اهل این لغت از اون تعبیر میکنن، اون تعبیری که میارن چیه. این معناش این نیست که حتما به اصطلاح این لغت عین اون لغت باشه، ولذا ترجمه دقیق به این معناست که بتونه خصائص اون لغت در نظر بگیره، این معنایی رو که این گفته با خصائص اون لغت بیان بکنه، همه رو با خصائص لغت عربی بیان نکنه. یعنی که معنا کرده بود آخه یه عبارتی از من لازم الخشبتین امن الکلبتین، هر کسی که دو چوب دستش باشه از کلبتین، این خشبتین رو برای دو تا چوب، مثلا دو تا عصا، کلبتین هم مؤنث کلبه، کلب کلبه، دو تا سگ ماده، یعنی دو تا سگ ماده بهش حمله بکنه این با دو تا چوب دفاع میکنه. کلبتین در لغت عرب اسم گازنبار هم هست، کلبه مفرده کلبتین، چون مثل دو تا، نه اینکه دو تا سگ. این خشبت که مراد خلال و سواکه، کسی که بعد از غذا دندوناش خلال بکنه یا مسواک به کار بره محتاج با گازنبار نمیشه، دندوناش نمیکنه، فاسد نمیشه. حالا شما بگید لغت اگه بنا بشه من لازم من خشبت این اول کلبت این اگه بخواد ترجمه دقت کردی اون اونجوری بنا کرد، در صورتی که معنای عبارت اینه، اصلا کلن مراد از عبارت استعمال خلال و استعمال مسواک که شما را از شر دندان و پزشک و اینها را حاد میکنه و احتیاج به کشیدن دندان و فساد دندان نداره. معنا کرده بود که هر کسی دو تا چوب داشته باشه از شر دو تا سگ ماده نجات پیدا میکنه، خیال میکرد کلبت سگ ماده. حالا به هر حال یک خصائصی در لغت هست که باید خصائص اون لغت رو مراعات کرد. بله، فإنه إن لم تكن القضية مصدرة بأعداد شرط تكون القضية هنا، از این طور نیست که قضیه حمله غیر از قضیه شرطه. این اجمالش تفسیرش که آیین شد نوشتن بعضی از اهل معنا وارد بحثن به اونجا مراجعه کن. طلبیه قضیه هم طلبیه عرض کردیم، قضیه طلبیه نداریم یا خبریه، و امکان از مصدر اصلا به عدات شرط تکون القضیت شرطیه، قضیه رو به نحو خبر تکون رو بخون، یعنی تکون و تلک القضیه القضیت شرط، بلکه معال القضیت الحملیه الى القضیت شرطیه. از کدام این مطلب گذشت که این عده در منطق قائل از جدید و قدیم کما قالوا ان کل قضیت حملیه تنحل الى قضیه، این که قالو نیست بعضی قائلن، قضیه شرطیه مقدمه ها وجود الموضوع حالا شرحش باشه یک وقتی تالی ها عنوان المحمود، یعنی میگن هر انسان و حیوان ناطق مراد به انسان مصداق، مراد به حیوان ناطق عنوانه مفهومه. فقولنا الجسم و ذو ابعاد ثلاثه یکونو به منزلت قولنا کل ما وجده، کل ما وجده فی العالم شیئون و کان ذلک شیء جسمن فوز و ابعاد ثلاثه. قبل اخره من طالب روشن نیست و فرمودن فعلا برام شد که بخونیم لا تفاوت الحال بین کون و القضیه حملیتا تربیه شرطی کما هو شأن فی الخبری حیث لا تفاوت الحال و فیها بین کون و حملیه کلمه سال متقدم او شرطیه که قولنا کل ما طلعت الشمس فالنهار موجودون اذا الحملیه تو ترجع الى شرطیه کما ان نزید الى آخری فتحصل دیگه چون مطالبش واقعی نداره خیر خودمون خسته نکن. لا فرق بین ابراز القضیه، بله بین ابراز ها به صورت شرطی و بین ابراز ها به صورت دخل فهم، بله نه به حسب صنائه ینبغی روی قواعد ان یعلم محل الاشتراط و الذی یقع الشرط علیه، یعنی اونی که الان بر ما مهمه تحلیل ترکیبی قضیه شرطی است. لذا ما این مطلب رو در ذیل بحث مفهوم شرط اونجا مفصل خیلی چند روز صحبت کردیم، شرحش رو اونجا عرض کردیم. مثلا انجا که زیدون فاکرم ها این مفادش چیه، مفاد این در اینجا چیه، کاری که این میکنه چون حرف این دو تا جمله شما آوردین جا که زیدون اکرم ها مفاد این جمله چیه، این کاری که این میکنه کارش چیه، در اونجا متعرض شدیم. حالا ایشون هم در اینجا ولدی یقع علیه به حسب قواعد عربیه عند ابراز القضیه به صورت شرطیه، عرض کردیم یکی از چیزهایی که در لغت فوق العاده مهمه اونم در امور اعتباری یک جور، در امور خبری یک جور. خوب دقت کنید در امور خبری چیزی که خیلی مهمه ممکن است شما یک حادثه واقع رو از جهات مختلف ببینید، دقت کنید، لکن بعضی از زوایا رو در یک وقت گندش میکنید، بعضی از زوایای دیگر هر دو واقع هم. مثلا فرض کنید الان یه مجموعه ما اینجا نشسته، یکی میاد یکی از چهره ها رو گنده میکنه، آقا اینجا نشسته بود اینجوری میکرد، حالا چهره دیگه هم هستن. این خودش یک نکته ایه الان آنی که در دنیای خبر هستن این روزنامه‌نگارا و خبرگزارا، یکی از هنرهاشون اینه که یک قضیه واحده از دروغ نگفتن. این میاد یک قسمتشو گنده میکنه، اون میاد یک قسمت
بولد
بولد
میکنن،
یعنی این رو اصطلاحا دقت، ولذا ممکن است یک قضیه گفته شده چون احتمال دیگه هم هست، این که در قرآن قضایی یا حضرت موسی یا حضرت مثلا عیسی گاهی نقل میشه به حسب ظاهر بینشون اختلافه، اون نکتهش اینه، حقیقت اصلی یکیه، یک دفعه یک قسمت رو ابراز ظاهر میکنه یک دفعه قسمت دیگه رو ابراز میکنه. البته یک امکان هم داره که مثلا در اونجا داره فجاع به اجل سمین، یک گوساله‌ای که چاق بوده که دیگه هم داره اجل هنیز سرخ شده بود، حالا ممکنه هر دو باشه، هم چاق بوده هم سرخ شده بوده، یه دفعه چاق بوده رو مطرح میکنه یه نکته، یه دفعه سرخ شدن که سرخ شده بود یا پخته شده بود یا کذا شده بوده یا کباب شده بوده الی آخری دقت میکنه. این یک بحثی است در مباحث به اصطلاح جمل خبریه، این در باب جمل خبریه که ربطی الان به بحث ما نداره، اما در جمل انشایی نکته اساسی این نیست، چون جمل انشایی عرض کردیم به مقدار ابراز اعتبار ثابت میشه، این خیلی مهم. اینجا مثل که مرحوم نانی میخواد بگه نه همه یک جور، هم بعضیش ممکن نیست، نه هر کدوم یه اثر داره، یک جور نیست.
شرط مفهوم داره، جمله خبری مفهوم نمیتونیم ازش بگیریم تو عربی، شرط میگم جمله خبری مفهوم داره، ولی خب جمله خبری اگه عین هم باشن خبریه که مفهوم نمیتونیم ازش بگیریم.
ربطی به خبری و غیر خبری نداره، وصفی هم همینطوره. شرط هم خب عده قائلن که مفهوم نداره، چون راه مفهوم باید اثبات بشه، حالا فعلا وارد اون بحث نمیشه، چون ایشون میخواد قضیه شرطی رو انها تصور. ما چی میخواییم بگیم؟ ما میخواییم اینه بگیم که بابا اعتبار طبیعتش اینه، نه اینکه یک ثبوت واحد داره، شما مثلا ایشون 4-5 جور فرض میکنه الان در همین اینجا که زید بن اکرم ها 4-5 جور فرض میکنه، اینا مجرد فرض نیستن، اینا ثبوت نیستن، فرضن. با شما میتونید 10 تا فرض کنید، در مقام فرض مشکل ندارید. اون چه که الان ما در باب فقه و در باب ظهورات و عرفیه به او تمسک میخواییم بکنیم، باید یک معنای ظهور پیدا بکنیم. ولیزا عرض کردیم یکی از مباد این است، همین که امکان داشته باشه پس مراده، این قبول نکردیم. یعنی این یکی از مباحث اساسی و کلیدی است اصلا. الان هم در دنیا میدونیم مباحث هرمونتیک در دنیا روز خیلی اساسی شده، اون رو همین اساسه. این که چند تا امکان داره، اینا فروض مقام ثبوت نیست که ایشون اسمش مقام ثبوت گذاشته، فرضه، تقدیره. و فرض بیش از این مقدار است که ایشون گفته، خیلی بیش از این مقدار. فرضهای عجب غریب میشه کرد، هیچ مشکل نداره. این نمال کلام این است که ما میگیم که در لغت بنای اجتماعی شد، چون ما لغت رو یک پدیده فردی نمیدونیم. لغت این نیست که من چه اراده کردم، لغت یک پدیده اجتماعی است. من یک معنای رو اراده کردم، این معنا طرف مقابل میفهمه و من میدونم که اون میفهمه، اون هم معنای رو اراده کرده و اون میدونه که این معنا رو من میفهم. دقت کردی؟ لذا قوام، خوب تأمل بفرمایید، قوام معنای لغوی و وضع، قوام معنای لغوی به تفهیم و تفهمه. 4 تا قضیه گفتیم داره، اصلا قوامش به تفهیم و تفهمه. ولی من برای خودم یه زبانی رو وضع کنم کسی نفهمه، این لغت نمیشه که، اصلا قوام تفهیم و تفهم. اخی این یک ضوابطی پیدا میکنه، شواهدی پیدا میکنه، طبق اون شواهد باید بریم جلو. مثلا من با مثال این جاعک زیدون فکرم ها، این کلمه جاعکه که مطلوب عدات شرطه اصطلاحا، این مطلوب عدات شرط، این چه تأثیری داره؟ چون در بسیار جزائش فکرم ها آمده، فاکه برای تعقیبه که تأثیری شرط در فا نداره. اون نکته ای که الان در اونجا پیدا میشه، یکی هیئت اکرم که هیئت افعله، یکی ماده است. این ثبوتن به قول آیون فرزن ممکنه مطلوب اعداد شرط قید ماده باشه. یعنی من به شما میگم واجب است بر شما اکرام وقت آمدن زید، اکرام وقت، اکرام مقید. من به شما میگم اکرام بر شما واجب است وقتی وجوب رو مقید کرد. روشن شد؟ یعنی این بحث رو از این جهت آن اسمش ثبوت و اثبات گذاشت. ثبوت و اثبات نداره، فرضه. وقت باید ببینیم که آیا در فهم و عرفی عربی، یه دفعه میگیم اصلا فهم و عرفی نداره، اصلا ظهورات رو کلن منکر بشه. گفتن شوخی میکنه که آقای منکر مجاز بود، هی بهش اصرار میکردن، گفت خیلی بحث نکنی، اینا منکر حقیقت هم میشه. حالا خیلی از آدم بحث نکنه، منکر هر دو بشه. قرص این که این آقا به قرصی فرمون، این ما در اینجا هر دو امکان داره، ماده مقید بشه، یعنی این کارش، حالا توضیح میدم چه کار است، کاری که علم میکنه ممکن است بگه اکرامی که بعد از آمدن با آمدن اون اکرام واجبه، این اکرام، اما وجوب قید نداره. این هم میگه نه، اکرام مطلق قید نداره، وجوب قید داره، وقتی واجب میشه که زید بیاد، این وجوب مقیده. روشن شد؟ گاهی میشه اصطلاح به این گذاشتن، اگر اکرام مقید شد میگن قید به ماده خورده، اگر وجوب مقید شد میگن قید به هیئت خورده. چون اکرم هم هیئت داره هم ماده. وقت مشکل کار این دو تا با هم دیگه آمیختن دیگه، با باز شیری با شکر آمیختن، بازی شیر و شکر جداشون نمیشه کرد. این رو که اوبر در وسط، این برای کدوم یکیه؟ اکرام رو مقید میکنه میشه قید ماده، وجوب رو مقید میکنه. مرحوم ناینی تصورات، تصور متعارف، یعنی زمان شیخ این دوتا رو برده، مرحوم نعیمی بیشتر میاره. البته به شیخ انصاری هم نزاع معروفیه، به شیخ انصاری نسبت داده شده که ایشان قائل بوده که قید به ماده میخوره، هیئت قابل تقیید نیست.
جای نعیمی فرمود که ظاهرا قید به وجوب نمیتونه بخوره، اصلا امتناعش رو اثبات میکرد چند وقت پیش که اون بحث زمان نبود، عموم ازمانی بود.
حالا میاد میگم عرض میکنم، اجازه بفرمایید. دقت کردید؟ معروف در تغییرات مرحوم شیخ وسام مطاره آمده که قید مفصل داره ایشان، قید رو به ماده زده، در کفای آن معروف شده. و مرحوم نایینی به نظرم مرحوم های بزرگی همین از قول مرحوم نایینی نقل میکرد، اما به نظرم از قول مرحوم میرزا یه چیز نقل میکرد، از مرحوم آصف احمد فشارکی نمیدونم. ایشان در اینجا نوشته که مرحوم در این تغییرات مرحوم آقای کاظمی نوشته، ایشون اینطور تعبیر داره: وقد حکی عن سید الکبیر شیرازی، میگن حاکی همون مرحوم آقای فشارکیه، وقد حکی عن سید الکبیر شیرازی به ان المقرر قد اشتبهه ولم یصل الی مطلب شه. این خیلی معروف شده که اینجا مرحوم مقرر خیلی، چون مباحث الفاظ شیخ نداره، همین حجج و امارات شیخ داره، شیخ نگفته این مطلب رو، مقرر اشتباه کرده، اشتباه مقرره. این آقایی که کتاب رو چاپ کرده، من این حالا حاشیه رو کی زده، من صاحب این حاشیه رو نمیشناسم فعلا، اولا از مطاره الانظار این رو آورده، لکن بعد ایشان خود محقق این کتاب یک حاشیه دنباله داره، مثل که یک شرح دیگری، من از این شرح خبر ندارم، به نام قوام الفضول، فصول قوام الفضول، ایشان داره که وعدم ان المذکور فی قوام الفضول، اینم یه تغییر دیگری از شیخ انصاریه. حالا من نمیدونم مال کیه، نگاه کنیم مال قوام من چون نیدم، حالا ایشون نقل میکنه صفحه هم گفته، من میشه چاپ شد دیگه حالا کتاب، من خود من خبر نداشتم. حالا ایهان به هر حال از قوام هم نقل میکنه که وقتی از شیخ نقل میکنه اونم میگه قید به ماده خورده. درست کردی؟ یعنی میخواد بگه که این تغییرات اشتباه نکرده، تو این تغییر دوم همینطور آمده.
شیخ محمود عراقی
میسمی بله قلم ایشون عراق در اینجا میدید مراد عراقه دیگه، اصطلاحا عراق عجم که این مال من الان اسم ایشون هم نشینده بودم، کتابش هم نشینده بودم، اسم خود ایشون هم نشینده بودم.
میسمی هم داره بازم عراق میشه؟
میسمی شاید از نسل میسمی تمار بودن مثلا، احتمال داره. بله عراق میشه. علایان شیخ محمود عراقی میسمی که الان من نمیشناسم، ایشون نقل میکنه که ایشون شیخ هم گفته برمیگرده به ماده. بعدم باز ایشون میگه که مرحوم محقق رشتی، مرحوم آشق حبیب الله رشتی در بدایع الافکار، اون هم این مطلب رو به شیخ نسبت میده. بدایع کتاب خودشه، البته بدایع کل اصول نیست، رسمان اون خیلی مفصله، اصول بدایع به نجفی ها معروف بود، من چون کتاب رو داشتم و خوندم گاگایم، اما احاطه به کل کتاب ندارم. میگن اگر ایشون یه دوره اصول رو به این نحو میگفت 120 سال طول میکشید. در کتاب بدایع ایشان یه عبارتی داره که بله، و کان یقول بهی شیخ و مشایخ الاعظم العلامه الانصاری تاب ثرا، و ان معنی قوله اکرم زیدن انجاکه اورید من کل اکرام بعد المجی، اکرام رو قید زده. این اوریدو رو به معنای وجوب گرفته، معنای هیئت گرفت، خوب معنا نکرده خدا رحمتش. ایشون که خوب معنا کرد، باید میگم مثلا یجب علیک الاکرام بعد المجی واجب علیک، اینطوری میگم نه اوریدو میگه. علی ای حال این عبارتی است که مرحوم، یعنی محقق این کتاب میخواد اثبات کنه که این اشتباه نیست که مرحوم شیخ انصاری قدس الله سره. یه عبارتی هم در اول رسائل شیخ هست، شاید یادتون باشه، که فرق بین قطع طریقی و بین قطع موضوعی، یقوم الاصول به اصطلاح مقام قطع طریقی دون الموضوعی، در عبارت شیخ اینجوریه، لیکن در بعضی از نسخ کلمه بعض داره، بعض الاصول، و گفتن همین هم درسته، موردش اصول تنزیلی است. اصول تنزیلی با مقام قطع تایی، اصول غیر تنزیلی نمیشه. وقت من از آقای بجنودیش خیلی عجیبم هست، هم آقای خویی مطلب نقل میفرمودن، هم در نوشتار آقای بجنودی هم نیامده. من از آقای بجنودی شنیدم، از مرحوم ناینین هم دیگه علمای سماییست که جای پدره بیشه، حدثنی مرحوم آقای بجنودی از مرحوم آقای ناینی، که مرحوم ناینی حالا نمیدونم مستقیم یا توسط مرحوم فشارکی از قول میرزای شیرازی، اینجا شنان تو ذهنم نیست، نقل میکنه از قول میرزای شیرازی که در نسخه مصحح کتاب رسائل کلمه بعض هست، مال نسخه شیخ انصاری، در این نسخه میگن اصلی بعض نبوده، بعض مثلا اضافه کرد. ایشون من از آقای بجنودی شنیدم نقلن عن ناینی، نقلن عن شیرازی، نقلن عن نسخه شیخ که کلمه بعض هست در این رسال. صفحه این صفحه 7-8 اول رسال نگاه کنید، قیام الاصول، بعض الاصول اگه نگاه کنید، این شرح ندارم، این تاریخی هم من عرض کردم خدمت که مرحوم میرزای شیرازی میفهمیدن به این که مرحوم شیخ در نسخه اصلی در نسخه تصحیح شدهش این کلمه بعض هست. اینو من از آقای بجنودی شنیدم، حالا چون از ایشان شنیدم من به نقل ایشان قطعا اعتماد میکنم، لکن اون چی که من خودم میدونم حالا غیر از این، ظاهرا در اصل نبوده، یعنی اونی که خود شیخ اول نوشته ظاهرا نبوده، لکن بعد ظاهرا خود شیخ الحاق کرده. مراد مرحوم میرزا شیرازی اگر این، چون نقل آقای بجنودی که جای بحث نیست، میرزاش این نقل بنابر این نقل یعنی بعد شیخ در تصحیحش کرده،
کار خود شیخه،
ها تصحیح هم کار خود شیخه، و الا در اصل نبوده، در اصلی که خود شیخ نوشته این کلمه بعض الاصول نبوده، کلمه ال اصول بوده
قبل از اضافه کردن شیخ.
بله. یعنی فرقی بین بلاغا،
یعنی قبل از اینکه شیخ تصحیح کنه بعضو استنساخ کرده.
بله استنساخ کردن، دوره بعدی که ایشون تصحیح کرده ایشون کلمه بعض رو خود شیخ. حالا این مطلب رو بنده از کجا میگم غیر از اون مطلب؟ عرض کردم من این نسخه از کتاب رسائل دارم به خط مرحوم میرزا آشتیانی، در اصطلاح نجف یا مرحوم آشتیانی، لسان و شیخ بهش میگن، مرحوم آشوامرسن آشتیانی. این هم از عجایب روزگار ها، شاید نزدیک مثلا 200 سال قبل وارد حوزه شدن مرحوم آشوامرسن از آشتیان، تا تقریبا حدود 20-30 سال دیگه از خاندان آشتیانی ما احدی ظاهرا معمل نداشته باشید. با فوت مرحوم آمروز باقر، آمروز باقر پسر آمروز احمد بود که پسر آشوامرسن بود و اینا بسا از اهل آشتیان بود. بعد از میرزا مرحوم آمروز باقر یکی چند نفر دیگه آشمرزا آشتیانی، دیگران ادهی داشتیم از آشتیانی ها. بعد از خود تامیز واقعه تا اونجایی که من میدونم دیگه از بیت آشتیانی ها روحانی نمونده، اصلا روحانیت در این بیت منقدر. مرحوم میرزا آشتیانی خب خیلی شخصیت بزرگی در تهران بود و خیلی عنوان داشت. در نسخه که من دارم به خط مرحوم آی آشتیانی که استنساخ کرده 18 سال قبل از وفات شیخ، آخر نسخه نوشته 1263، وفات شیخ 1281، یعنی 18 سال قبل از وفات شیخ نسخه از پیش من تصویر کرده. نسخه پیش مرحوم آشتیانی بود، از ایشون گرفت، اصلا خیلی هم پیش من بود یه مدت چند ماهی، یه روزی آقای آشتیانی خیلی مؤدب بود، گفت بابا نسخه خود او را بده، نسخه اجدادی ما ضایع نشه از بین در غرض. من یه فتوکپی ازش گرفتم و نسخه رو استرداد کردم. در اونجا در خود متن ال اصوله، بعد با یه خطی که فرق میکنه اصلا نحوه خط، بالاش میشه بعض، کلمه بعض رو بالای اصول نوشته اون نسخه که من دارم، و در جاهایی در حاشیه هم بعضی کلمات کم و زیاد داره، اما اینا همش تو بحث قطعه، جای دیگه نداره، تصحیحات تو بحث قطعه. یک جا هم تقریبا حدود یک صفحه هست ایشون خط کشیده مثل ضرب در، بعد در حاشیه نوشته این خط خوردگی صحیح است. خود مرحوم آشتیانی در حاشیه ظاهرا مرحوم شیخ همین رساله، این رساله اسمش حجت المظنه است، اولش بحث قطعه داره، اسم رساله حجت المظنه است. ظاهرا این چون بعد برای اشتغال بعد استصحاب بعد چهار تا رساله رو کامل داره، اما در اونا خزدگی نداره، این خزدگی اول همین رساله بحث قطعه در اونجا داره. این اولا یک ثانیاً ایشون در بحر الفوائد که شرح رسائله که چاپ جدیدم شده، وقتی عبارت شیخ شرح میده کل اصول رو میگه در شرح عبارت، خصوص اصول تنزیلی نمیگه. حالا یا ایشون حواسش پرت بوده یا نظرش به اون نسخه اول شیخ بوده، در شرح بحر الفوائد عبارت ایشان مشعر به کل اصوله. ها توش نمیگه که مراد شیخ از در اینجا بعض اصول و مرادش اصول تنزیلی، و درست هم همونه که اصول تنزیلی باشه، بعض باشه. حالا یا حالا من از مرحوم آقای بجنوردی شنیدم، عرض کردم چون ایشون در منتهی میره چاپ نکردم، مرحوم آقای بجنوردی، از آقای خویی هم که نشنیدیم چاپ هم نکردم، از مرحوم بجنوردی، از مرحوم میرزای شیرازی، از مرحوم ناینی، از مرحوم میرزای شیرازی که در نسخه خود شیخ کلمه بعض هست و این به این معنا درست میشه که بعد شیخ اضافه کرده، تصحیحش کرده. این تصحیح شیخ مال مرحله بعد. اینجا رو بی مناسبت ما خارج شدیم. این مطلبی هم که میگن در مطارح آمده، در تقریرات شیخ آمده، این درسته، چون در یک تقریر دیگه هم آمده، در کلمات مرحوم آشاه بولار رشتی هم آمده. پس این اشتباه، این که حکل و این که ایشون بعد میفرماند که حکا مرحوم به سید شیرازی که این اشتباه کرده، مقرر اشتباه کرده، این روشن نیست، ظاهرا مطلب به شیخ ثابت باشه. این مطلب اینجا فنقول یوم که این تصورن،
حالا عرفی هست که به هیئت بخوره یا به ماده یا به هر دو.
خب باید حساب بکنم عرفیت، فهم عرفی رو ببینیم. اگر هم اجمال پیدا کرد به اون مقداری که ظهور منعقد میشه قبول میکنه.
بعد ثمره رو پیدا کنیم، ثمره اصلا داره یا نمیشه.
به ذهن ما میاد که به هیئت میخوره. یعنی هدف اینه که اگر زید آمد اون وقت نان برو واجبه بری نان، نه نان خریدنی که بعد از زید اون بر تو واجبه.
امکان قید وجوب میگیریم؟
قید وجوب، ظاهرش قید وجوب باشه، قید حکمه. ظاهر و عرفی به نظر ما اینه. اما اون که مرحوم شیخ گفته اونم امکان داره، لذا مرحوم شیخ میگه یمکن تصورن، ناینو فهمده یمکن تصورن. عرض کردیم این تصورات در باب ظهورات ارزش نداره، درسته؟ چون اینا عالم تصور و تصدیق نداره، فروزه، فرض که بحث علمی نیست که شما میتونید فرضه. ان یرجع الشرط الى المفهوم الافرادی، این مراد ایشون از مفهوم افرادی یعنی ماده. روشن شد، ایشون تعبیر کرده مفهوم افرادی، مراد از مفهوم افرادی اکرام، اکرام یعنی ممکن است اینجا که زیدون قید اکرام باشه، این قید ماده. این مفهوم افرادی قبل ورود ترکیب و نسبت علیه، یعنی اینطوری بگه اکرام بعد از آمدن زید اول این تصور میکنه واجب میشه، اکرام بعد از آمدن واجب میشه.
که وجودی نیست که وجوبی باشه، وجودی نداره که وجود داره.
نه، اگر اون اکرامی که بعد از آمدن شیخ اون واجب میشه. روشن شد؟ مراد از افرادی چیه؟ این تعابیر رو خیلی دقت بکنید. گاهی ممکن در زمان ما تعابیر دیگری هم بکنن، لکن مراد اون ماده است. ای یرجع القید الى المتعلق الذي هو فعل المکلف. فعل مکلف اکرام دیگه. فی المرتبت سابقت علا ورود الحکم علیه، حکم در اینجا یعنی وجوب، یعنی گفته اکرام بعد از آمدن زید واجبه. یه دفعه میگه نه، بعد از آمدن زید وجوب پیدا میشه، وجوب. این رو گرفته ترکیبی، اون رو گرفته افرادی.
تقسیمات اولیه و ثانویه
کرده، مثل تقسیمات اولش. و هذا هو المراد، ولذا خودش میگه من رجوع القید الى الماده الذي ينتج الوجوب المطلق. پس وجوب مشروط نیست، اکرام مشروطه، قید به اکرام خورده، اکرام بعد از آمدن شیخ واجبه، نه وجوب مشروطه، وجوب مطلقه، وجوب اطلاق ده. بله، فإن معنى رجوع القید الى الماده هو لحاظ المتعلق، مرادشون از متعلق اکرامه. فی المرتبت سابقت علا ورود الحکم، مراد از حکم در اینجا هیئت، هیئت افعله که وجوب باشه. مقیدن به ذالک القید، به این قید مقید، و بعد ذالک یرد الحکم علیه، بعد که شما اکرام را محدود تصور کردین حکم میاد. بله یعنی حکم علی، لیکن حکم به ما انه مقیدون به ذالک الغیر خیلی تفسیر داده، احتیاج به این شرح نبود. کما ازادا حضر صلات مقیدتن به کنها الالقبله و معتهاره و بعد ذالک اوجبها علی هادر برج اون نماز. بله فهینه ازن یکون وجوب صلات مطلقا غیر مقید، چون بحثیشون در وجوب مطلق و مشروط از اینجا و ان المقید هو الصلات و یمکن این یکیه ان یرجع الشرط الى المفهوم ترکیبی، یه امکان اینم داره ای الى نسبت ترکیبیه، به معنا ان تکون نسبت الایقائیه، نسبت ایقائیه همون نسبت انشایی، معنای انشایی ایقائی یعنی انشا، التي تتكفلها الهيئه هيئتش. یعنی من الان مثال بارز براتون زدم خیلی روشن، این جا اک زیدون این قیده فاکرمه، در اکرمه دو چیز داری، یکی اکرام ماده یکی هیئت، اکرمه هیئت اکرم. آیا جا اک این جا اک قید است برای هیئت یا قید است برای ماده؟ اگر قید برای ماده بود میگه قید است برای معنای افرادی، اگه برای هیئت بود میگه معنی ترکیبی. مراد مرون این روشن شد و به معنی ان تکون نسبت الایقائیه، مراد از نسبت ایقائیه اکرم، هیئت اکرم، التي تتكفلها الهيئه مقیدتا بذلک القید. بله و یمکن ان یکون دیگه، این یمکن رو دیگه چون بخوایم تا چند تا یمکن داره بخوایم شرح بدیم طول میکشه، برای فردا ان شاء الله تعالی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.